خراب است و رقمی و ای تو گد و ودی است. حالا بگذاریم، مولوی صاحب پیشتر که گپای مولوی صاحب مجاهد میشنیدیم از کرنسی گپ میزد و اینکه افزایش قیمت کرنسی خارجی باید استاب شود. شما هم در این زمینه کدام نظری دارین یا نه؟
فیصله مایی است که استعمال هر نوع کرنسی خارجی در همه جغرافیای افغانستان در داد و ستدها ممنوع است و به همه ارگانهای امنیتی و به همه والی صاحبها این وظیفه سپرده می شود که به خاطر عملی ساختن این فیصله هر یکی بنابه خود مسئولیت خود را ادا بکنند. ما انشاءالله به خاطر عملی ساختن این فیصله از راه های مختلف انشاءالله کار می گیریم و ما مصمم هستیم که انشاءالله این فیصله را در همه جغرافیای افغانستان عملی می سازیم و فیصله دیگه کمیسیون اقتصادی و جمع ارگانهای امنیتی است که قاچاق ارز دلاری در داخل افغانستان و قاچاق دیگر موادی که در قانون اونها به حیث قاچاق شمرده می شود، مثل جلغوزه است، قالین است، اسلحه است و دیگه چیزهایی که در لیست اونها را ما تفصیلوار ذکر میکنیم، همه از اینها از این بابت قاچاق شمرده میشود و هر کسی که در قاچاق دستگیر شد برای آنها سزای سخت داده میشود و کسانی که مرتکب عمل میشوند اونها را ما به حیث خائن ملی میشماریم و همراه از اونها به حیث یک خائن ملی رفتار میکنیم.
اوه اوه اوه، باز گپ خراب شد. بله دیگه چی مولوی صاحب؟
برای ارگانهای امنیتی هم در این باره هدایت های لازم داده شده است، انشاءالله این پروسه را عملی می سازد. و فیصله سوم هم یه است که البته صراف های محترم یقینا برای اقتصاد کشور ما بسیار کار ارزنده ای را انجام می دهند. البته یک تعداد کسانی هستند که از عنوان صرافی استفاده سو می کنند و دلار یا ارزهای خارجی را در اینجا احتکار میکنند و یا به خاطر منافع شخصی خود منافع ملی ما را تهدید میکنند و برای از اونها هم ما انشاءالله یک طرز العملی را میسازیم و سر از اون کار جریان دارد. متخصصین با متخصصین بانک و متخصصین وزارت مالیه و کمیسیون اقتصادی به سر این طرز العمل کار میکنند. ما انشاءالله این طرز العمل را وقتی که نهایی ساختیم این را عملی میسازیم.
از متخصصین بانک و وزارت مالیه گپ زدین، هوشتان باشه که اینا واقعا متخصص باشن، باز یک مبلغ انگفت در یگان حساب دیگه اشتباهی واریز نکنن که باز بگن پیسه را پس بدین، اونام بگن که ما پیسه را کار داشتیم خرج کردیم یا ای که شما را به رسمیت نمیشناسیم و ما نمیتونیم که به شما پیسه را پس بدیم. ای تو نشه باز که شما این رقم پیسه ها را به این طرف و طرف واریز کنین و قاچاقچیان به گفته شما پیسه را قاچاق کنن و نرخ ارزهای خارجی هم بالا بره. باز چه خواهد شد؟
هر کسی که به نام صراف از این به بعد در قاچاق ارز دلاری اگر گرفتار شد همراه از اون ما به حیث یک خائن ملی رفتار میکنیم و این فیصله ها انشاءالله سر زمین لحظه انشاءالله عملی میشود. هر کس از این امورات تخلف بکند برای از اونها جزا داده میشود و یک اعتماد و اطمینان دیگر برای ملت شریف خود و برای ملت غیور خود ایرا میدیم که الحمدلله روز به روز وضعیت اقتصادی افغانستان رو به بهبود است و از هر طرف کشورهای همسایه ما و کشورهای منطقه‌ای همه خواهان سرمایه گذاری در افغانستان هستند.
خب گپای برنامه ما بیشتر اقتصادی و سیاسی شد، یک کمی هم گپ نظامی بزنیم. بهتر است که بریم به وزارت دفاع و چند کلمه ما سخنگوی این وزارتخانه بشنویم. بله، آقای عنایت الله خوارزمی گفتگوی داشت پیشتر با تلویزیون یک افغانستان و در ابتدا از وی در مورد حال و احوالش پرسان شد و یکی چطور میگذره، اوضاعش خوش است، کش و فشش چطور است.
خب درباره سوالتون باید بگیم من هم جزی از افغانستان، جزی از مردم افغانستان در همون وضعیتی به سر میبرم که مردم افغانستان فعلا به همون وضعیتی هسته. از اون لحاظ از اینکه استقلال آمد، از اینکه آزادی آمده احساس خوشی میکنم، ولی در حکومت امارت اسلامی افغانستان از بالا، مطلب از بزرگان امارت گرفته تا یک عسکر نظامیشان، از این تکلفات مادی خبری نیست. در همه چیز به خاطر خداست، ایشان به خاطر خدا کار خواهیم کرد.
بله، کار کردن به خاطر خدا خوب، بسیار خوب است، در صورت که خود خدام از نوع کاری که ما میکنیم راضی باشه. نشه که یک وقت برداشتای خود داشته باشیم و بگیم که این کار ما به خاطر خداست. بگذاریم. این گفتگو در یک رستوران انجام شد و فکر میکنم که طبع آقای خوارزمی هم به امی خاطر خوش است. شاید هم دلیل دیگه ای داشته باشه، نمیفهمم. بر صورت صدای دیگ و کاسه و قاشق و پنجه که میشنوین به امی خاطر است. خب آقای خوارزمی، از دستاوردهای وزارت دفاع حکومت موقت طالبان بگوین در چند ماه گذشته.
وزارت دفاع افغانستان بزرگترین دستاوردش آغاز نمودن روند تشکیل یک اردوی فراگیر، یک اردوی مجهز، یک اردویی که بتواند از حریم هوایی، از خاک افغانستان دفاع بکند. تشکیل اردو است، در حال کار است، روان است. بزرگترین دستاوردش همین است. حکومت ها روند طوری داشته که تدریجی داشته، مطلب سیر تکاملی داشته، روز به روز خوبتر شده و ماه به ماه تا سال به سال. از اون لحاظ باید بگوییم خیلی خوب هست، خیلی خوب هست، کارا خوب هست در وزارت، ادارات دفترها کلشان فعال است، کارمندا با کمال دلگرمی می آیند کارشان را پیش می برند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چاوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstudio.com/dari هم بشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و به اتفاق همکارانم با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما. رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بلخ گفت که اموال شخصی مسئولین و منصوبین حکومت قبلی مصادره نخواهد شد. با گزارش خبرگزاری آوا، مولوی سردار محمد حیدری، رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، گفت جلب و جذب و شنیدن شکایات دولت طالبان در استان بلخ، اگر اموال شخصی مسئولین و صاحب منصبان حکومت قبلی غصب یا ضبط شده باشد دوباره تسلیم می شود و 100% حق به حقدار می رسد، چون که هدف ما همین است و روند تصفیه در تمامی ولایات جریان دارد. مولوی حیدری افزود مأموریت ما رسیدگی به شکایات مردمی است و هر جا دست ظالم دراز شده باشد کوتاه خواهیم کرد و تبلیغات سو در مورد وزارت امر به معروف و نهی از منکر کار مخالفین و دشمنان می باشد. سازمان ملل متحد می گوید که برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان برنامه 8 میلیارد دلاری کمک و خدمات را برای این کشور در سال آینده میلادی در دستور کار قرار خواهد داد. با گزارش خبرگزاری آوا و گفته مقامات سازمان ملل متحد، این برنامه فراتر از مأموریت بشردوستانه فعلی این سازمان است و بر احیای سیستم‌های حکومتی و خدمات اجتماعی متمرکز خواهد بود. رامز اکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری، گفته است برنامه جدید از تهیه غذا برای کودکان در مکاتب گرفته تا ایجاد شغل و یافتن راه‌هایی برای پرداخت پول برق وارداتی به همسایه‌های افغانستان را در بر خواهد گرفت. سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری میلادی خواستار حدود 4.5 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان شده بود. اکنون معاون نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان میگوید که با 3.6 میلیارد دلار دیگر هم نیاز است. رامز اکبروف گفته است که این کمک مالی باعث می شود که مکاتب و درمانگاه ها فعالیت کنند و کارمندان آنها حقوق دریافت کنند. با گفته او، این برنامه همچنین به تجارت های کوچک و دهاقین کمک می کند. خبرها را از رادیو دری پی می گیریم. ده ها تن از شهروندان افغانستان که در زندان‌های مختلف پاکستان در حبس بودند، از زندان رها و در شهرک تورخم به مسئولان محلی تسلیم داده شدند. همکارم محمد آصف شینواری از جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان میگوید 42 تن از افغانهای زندانی در زندانهای پاکستان رها و به آنها تسلیم داده شده است. در خبرنامه‌ای که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که 42 تن از افغانها که در زندانهای مختلف کشور پاکستان با اتهامات مختلف زندانی بودند، از زندان رها و در شهرک تورخم به آنها تسلیم داده شد. در معلومات آمده است که این زندانیان بعد از ثبت و رجستر و کمک های لازم نقدی به خانه هایشان فرستاده شد، اما در این معلومات در مورد اتهامات وارده و مدت زندانی بودن آنها چیزی گفته نشده است. گفته می شود که در زندان های کشور پاکستان هزاران تن از افغان های به سر می برند که از سالها به این طرف بدون شناسایی جرمشان زندانی هستند و حکومت های گذشته و کنونی افغانستان در مورد رهایی آنان اقداماتی به عمل نیاورده است. کشورهای افغانستان و پاکستان تا اکنون تفاهم نامه تبادله زندانیان را امضا نکرده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
طالبان تشکیلات چند اداره مهم رژیم قبلی را لغو کرد. باز هم گزارشی از آصف شینواری.
طالبان تشکیلات چند اداره مهم رژیم قبلی را ملغا قرار داد. بنای حکومت موقت طالبان در نشست روز گذشته خویش تشکیلات کمیسیون های انتخابات و شکایت انتخاباتی و همچنان وزارت دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور پارلمانی را ملغا قرار داد. بر اساس فیصله همچنان 85 بست مشاوران ارشد، مشاوران و نماینده های ویژه رئیس جمهور پیشین نیز لغو شده است. در این فیصله همچنان کمیته مستقل امتحانات به عنوان یک نهاد مستقل بودجوی حفظ شده و گفته شده که کمیسیون قبلی حقوق بشر افغانستان با تغییر نام و تشکیلات به کارش ادامه خواهد داد. با لغو تشکیلات کمیسیون های انتخابات و شکایت انتخاباتی و وزارت دولت در امور پارلمانی، گمانه‌زنی ها و امیدواری های مردم برای به وجود آمدن حکومت آینده بر اساس انتخابات آزاد و شفاف از بین رفت. در اداراتی که طالبان تشکیلات آن را ملغا قرار داده، هزاران تن کارمندان و واجدان مصروف کار بودند که در مورد سرنوشت آنان چیزی گفته نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در یادداشتی در اینستاگرام با اشاره به دیدار خود با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در تهران خاطر نشان کرد روابط ایران و عراق در همه زمینه‌ها در هم تنیده، فعال و بانشات است. با گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان در این یادداشت با بیان اینکه روابط تهران و بغداد به معنی واقعی در تمامی سطوح راهبردی است افزود، آمار رفت آمد اتباع دو کشور به عنوان توریسم گردشگری یا زیارتی سالانه رقمی بالغ بر 4 میلیون نفر بوده و این آمار فوق‌العاده در روابط ایران و عراق است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین به سفر هفته آینده وزیر راه و شهرسازی ایران به بغداد اشاره کرد و گفت ایران مصمم است راه آهن شلمچه به بصره در اسرع وقت عملیاتی شود. امیر عبداللهیان در ادامه با اعلام این که با تلاش وزیر خارجه و نخست وزیر عراق دور آینده مذاکرات ایران و عربستان در بغداد برگزار خواهد شد، از مساعی جمیله دولت عراق برای کمک بر رفع سوء تفاهمات و بازگشت رابط ایران و عربستان به حالت طبیعی قدردانی کرد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق عصر چهارشنبه در صدر هیئتی برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. در مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم سپاه 16 فروند موشک بالستیک در کلاس‌های مختلف به طور همزمان شلیک و اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کردند. با گزارش امروز جمعه خبرگزاری ایران پرس، مرحله نهایی رزمایش مشترک پیامبر اعظم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک همزمان 16 فروند موشک برد بلند، میان برد و کوتاه برد نیروی هوافضای سپاه به سمت اهداف از پیش تعیین شده انجام پذیرفت. در این مرحله از رزمایش موشک‌های اماد، قدر، سجیل، زلزال دزفول و ذوالفقار مواضع حساس شبیه سازی شده دشمن را با دقت 100% مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند. همزمان با شلیک موشک‌ها 10 فروند پهباد هجومی نیروی هوافضای سپاه به طور همزمان از مبدأ حرکت و اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کردند. بنابر این گزارش، اجرای قابلیت مانورپذیری موشک‌های سوخت جامد برای عبور از سپرهای دشمن، شلیک همزمان و اصابت همزمان و ارتقای آمادگی‌های رزمی از ویژگی‌های بخش نهایی رزمایش پیامبر اعظم 17 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. رزمایش پیامبر اعظم 17 از روز دوشنبه به مدت 5 روز در سواحل خلیج فارس، تنگه هرمز و منطقه عمومی استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان با حضور یگانهایی از نیروهای زمینی، دریایی و هوافضای سپاه، همچنین برخی یگانهای مردم پایه بسیج مستضعفین ایران برگزار شد. فرمانده ارتش پاکستان از مرز مشترک با هند در منطقه کشمیر بازدید و آمادگی عملیاتی نیروهای مرزبانی این کشور را بررسی کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر استقرار سامانه موشکی دفاع هوایی S-400 روسیه توسط هند در مناطق مرزی با پاکستان و نگرانی کارشناسان امور دفاعی از وقوع تنش در منطقه، جنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده ارتش پاکستان، وضعیت امنیت سرحدی و آمادگی عملیاتی مرزبانان این کشور در مرز مشترک با هند را مورد بررسی قرار داد. با گفته مدیر روابط عمومی ارتش پاکستان جنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده ارتش پاکستان در جریان بازدید از مرز مشترک با هند در منطقه کشمیر و دیدار با نیروهای مستقر در این منطقه تاکید کرد هوشیاری و آمادگی مستمر برای مقابله با تهدیدات و حوادث احتمالی برای تضمین امنیت در امتداد خط کنترل مرزی حیاتی است. لازم به ذکر است تنش‌های قدیمی میان پاکستان و هند باعث شده است تا به نوعی یک رقابت تسلیحاتی شامل رقابت در تولید سلاح‌های هسته‌ای و خرید جدیدترین سامانه‌های موشکی و جنگنده‌ها میان دو کشور ایجاد شود، قسمی که مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی صلح استکهلم در گزارش سالانه 2021 با اذعان به افزایش رقابت تسلیحاتی در جنوب آسیا اعلام کرد. سایه تهدید رقابت تسلیحاتی اتمی همچنان بر جنوب آسیا سنگینی می‌کند و پاکستان و هند در کنار چین در حال گسترش ذرات‌خانه‌های خود هستند. تشکر از همراهیتان با اخبار این ساعت از رادیو دری.
وقتاً بخیر باش همراهان ارجمند. ما همچنان از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. در این لحظه دعوت میکنیم با برنامه میعادگاه عاشقان همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یغمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزكاة ولم يخش إلا الله.
میعادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان و با سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه میادگاه عاشقان، با یکی دیگر از این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. در چند برنامه گذشته به کارکرد مسجد در امر آموزش پرداختیم. آموزش به ویژه در 4 قرن اول صدر اسلام شاید اصلی‌ترین کارکرد ثانویه مسجد بود. این امر معمولاً در شبستان مسجد برگزار می‌شد. مدرسان به ستون‌های مسجد تکیه می‌دادند و شاگردان گرداگرد آنها جمع می‌شدند. هر کس از زن و مرد می‌توانست در کلاس شرکت کند و حتی با پرسش خود حرف استاد را قطع و طرح اشکال کند. این امر برای مدرس سودمند بود، زیرا موجب می‌شد بهتر موضوع درسش را آماده کند. در واقع انتقادهای حضار پرتوقع مانع می شد که افراد کم بهره از علم عهده‌دار مقام تعلیم شوند. مقدسی جغرافیدان در قرن دهم میلادی شاهد 120 حلقه اینچنینی در مسجد اصلی قاهره بوده است. مسجد در سراسر صداهای میانه و در برخی از موارد تا به امروز روابط نزدیک خود را با علما، علم‌آموزان و کتاب حفظ کرده است. در مسجد طلاب برای مباحثه، سخنرانی و استماع آخرین آثار گرد می آمدند. پیش از ظهور چاپ، انتشار کتاب به این معنا بود که اثر مورد نظر در حضور جمع خوانده شود تا در حضور خود مؤلف یا کسی که از طرف مؤلف اجازه کتبی داشت مورد تصدیق قرار گیرد. هر شخصی که به این ترتیب مجاز شناخته می شد بنابه خود و با همین روال به دیگران مجوز می داد. مسجد برای چنین کاری مکان مناسبی بود. پس از آغاز جریان تألیف و تصنیف در جهان اسلام، مؤلفان مسلمان آثار خود را برای استفاده عموم وقف مساجد می کردند. بدین ترتیب در مساجد گذشته از قرآن که با وفور در دسترس همگان قرار داشت، کتاب‌های حدیث، تفسیر، سیره، فقه و کلام نیز نگهداری می شد. از اواسط قرن اول هجری، اهدای کتاب به مساجد رونق بیشتری پیدا کرد و چون مساجد آن زمان گنجایش لازم را نداشت و مکان مناسبی هم برای کتابخانه ها در نظر نگرفته بودند، در ساخت و سازهای بعدی مساجد اختصاص فضایی به کتابخانه در درون مساجد متداول شد. در نتیجه هر مسجد مهم و عظیمی می بایست کتابخانه می داشت تا افراد کتابهای خود را به آن مسجد اهدا کنند. بسیاری از علما و دانشمندان کتاب‌های خود را وقف مسجد شهر می‌کردند، کتاب‌هایی که با زحمت فراوان نسخه برداری و یا با بهای زیاد خریداری می‌شد، ارزش محافظت فراوان را داشت. صاحبان این کتاب‌ها آنها را وقف مساجد، حرم‌ها و مدرسه‌ها می‌کردند تا از آنها مراقبت شود و در دسترس دانشمندان دوره‌های بعد قرار گیرد. در واقع هر مسجد صاحب نامی برای خود کتابخانه‌ای داشت و کتاب‌های آن نیز معمولاً به صورت وقف در اختیار آن قرار می‌گرفت. اکثر کتابخانه‌های مساجد معمولی بودند، اما بعضی از مساجد بزرگ دارای مجموعه‌های نفیس و کامل از کتاب‌هایی بودند که در قلمرو اسلامی شهرت زیادی پیدا کردند. بدین ترتیب مساجد علاوه بر داشتن نقش‌های عبادی، علمی، آموزشی و فرهنگی، کتابخانه‌های مطرح و برجسته‌ای در جوامع اسلامی نیز به شمار می‌آمدند. کتابخانه مسجد الحرام یکی از مهمترین کتابخانه‌های دنیای اسلام است. این کتابخانه بیش از 350 هزار نسخه خطی و کتاب نفیس را نگه می‌دارد. در اینجا جا دارد که از کتابخانه مهم مکه مکرمه نیز نام برده شود. بر اساس اسناد تاریخی این کتابخانه محل ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این مکان پس از هجرت آن حضرت به مدینه منوره در اختیار عقیل بن ابی طالب برادر امام علی علیه السلام قرار گرفت و پس از آن فرزندانش در آن میزیستند تا آنکه محمد ابن یوسف الثقفی آنجا را خرید و اتاقی به نام دار ابن یوسف بنا افزود. پس از آن همسر مهدی خلیفه عباسی و مادر هارون الرشید آن را در سال 171 هجری قمری به مسجد تبدیل کرد و پس از آن همه امرا و ملوک به تعمیر و ترمیم آن پرداختند تا آنکه این مسجد در سالهای ابتدایی حکومت آل سعود تخریب شد. پس از آن در سال 1370 قمری دبیر شورای مکه مکرمه به دلیل نزدیک شدن این مکان به مسجد الحرام پس از توسعه های این مسجد دستور تبدیل این مکان به کتابخانه را صادر کرد. در سالهای اخیر به بهانه توسعه مسجد الحرام تخریب این مکان مقدس نیز در دستور کار قرار گرفته بود که با اعتراضات وسیع و گسترده مسلمانان از این اقدام صرف نظر شد. از دیگر مساجدی که دارای کتابخانه های مهم بودند میتوان مسجد جامع اموی و جامع زیتونیه دمشق، مسجد جامع بغداد و مساجد قاهره، نجف و کربلا را نام برد. از دیگر مساجد مهم مصر مدرسه و مسجد سلطان حسن است. مسجد و مدرسه سلطان حسن در سال 760 هجری قمری برابر با 1359 میلادی در نزدیکی قلعه صلاح الدین ایوبی در شهر قاهره پایتخت مصر پس از 3 سال کار بیوقفه بنا شده است. این مسجد با وسعت 7906 متر مربع یکی از بزرگترین مساجد جهان اسلام است. بلندی دیوارهای آن به 36 متر و بلندترین مناره آن به 68 متر می رسد. بنای این مسجد عظیم 4 ایوان یا اتاق بزرگ مسقف در 4 گوشه صحن مسجد برای مذاهب چهارگانه شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی دارد که به حیات اندرونی باز می شود و از آنها همچون شبستان و جایگاه موعظه بهره‌گیری می شود و این نشان می دهد که سلطان حسن قصد ایجاد وحدت در بین 4 فرقه شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی را داشته است. ایوان قبله مهمتر از ایوان دیگر بوده که در هنگام نماز همه در آن به نماز می ایستادند. سراسر دیوار قبله ایوان اصلی مسجد سلطان حسن پوشیده از مرمرهای خاص دوران مملوکی می باشد. این لوها از ستونهای عصر باستان بریده شده و در چارچوبهای سنگی قرار داده شدند. این سنگها اکثراً مرمر سفید بوده و بعضی ها نیز منقش به گلهای ظریف برجسته هستند. این مدرسه و مسجد با آثار هنرمندان و استادکاران خارجی از سوریه و ایران در ظرف زمان کوتاهی برپا شد. ویژگی های هنری این استادکاران را میتوان در جزئیات معماری و تزیینات آن مشاهده کرد. البته با مرگ سلطان حسن بخشی از تزیینات آن ناتمام باقی ماند. همانطوری که در برنامه‌های پیشین نیز گفته شد، مسجد در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیار ساده بود، چرا که خانه خدا مهد یادآوری او و فراموشی غیر اوست. لذا مناسب است در ساختن آن از هرچه که موجب توجه به غیر معبود و گرایش به دنیاست پرهیز شود. اما متاسفانه پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سادگی و بی‌آلایشی مساجد به تدریج کمرنگ شد. البته در طی قرون متمادی همواره سعی شده که اصل احترام به معنویت آن تا حدودی رعایت شود. سازندگان مسجد سلطان حسن مانند بسیاری دیگر از معماران کشورهای اسلامی برای رعایت این اصل از فضای ورودی یا هشتی، راهروها و دالانهای متعدد و پیچ در پیچ بهره برده تا بیننده به محض ورود به صحن اصلی مسجد نتواند تمام اجزای آن را یکجا مشاهده کند. در مسجد سلطان حسن نیز بعد از درگاه ورودی فضای کوچکی وجود دارد که به راهرو و دالانهای ورودی صحن مرکزی منتهی می شود. در تاخنمای سردر ورودی مسجد از مقرنسکاری برای تزیینات استفاده شده است. مقرنس که از مشخصات معماری اسلامی شمرده می شود، برای تزیین قسمت فوقانی دیوارها یا برای مخفی کردن زاویه در انتقال از یک سطح به سطح مجاور آن به کار می رود. مرکزیت در اسلام نمادی از وحدت وجود است و صحن مرکزی مساجد باستا به همین حقیقت است. این صحن مربع شکل که سمبولی از ثبات و پایداری است، وقتی در مرکز مسجد قرار می گیرد با عنوان یک عنصر نظم دهنده قلمداد می شود. به نظر می رسد سلطان حسن نیز با این دیدگاه فضای درونی مسجد را طوری طراحی کرده تا 4 فرقه مختلف شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی در این صحن مرکزی گرد هم آمده و با یکدیگر نماز جماعت برگزار کنند. همراهان گرامی، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های میادگاه عاشقان رسیدیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
Alo, imor, John, Zeram, Bimor. سفر کردم.
سرزمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام 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 به شما دوستداران برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و از اینکه امروز هم همراه ما و هم سفر ما هستید در این برنامه از همه شما تشکر میکنیم. هر روز ما مهمان شما میشیم با برنامه گلچین موسیقی و نزدیک به نیم ساعت کنار هم گل میگیم و گل میشنویم و ما آهنگهای فرمایشی شما رو پخش میکنیم. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان بکنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بکنید تا ما و نوبت نشر بکنیم برتان. اولین پیامک رو میخوانم خدمتتان. نوشتن سلام به برنامه گلچین موسیقی، نجیب الله ادیب هستم. یک آهنگ از بشیر عاصم برام پخش بکنید، آهنگ آسمان آبی باشه که چه بهتر. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت جناب آقای نجیب الله ادیب. تشکر از اینکه با برنامه خودشون در ارتباط شدن. انشالله که آسمان آبی بشیر عاصم را داشته باشیم. اگر هم نبود آهنگ دیگر با صدای این هنرمند تقدیم میشه به شما. انشالله که همین لحظه شنونده آهنگ درخواستی خودتان باشه.
چشم تو ستاره بار شب دیدن تو را با نفس جویم.
آهنگی تقدیمتون شد با صدای بشیر عاصم از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. از این که ما را با برنامه گلچین موسیقی همراهی میکنید از همه شما خوبان سپاسگزاریم و دعوت میکنم که تا پایان هم شنونده برنامه باشید. سلام با شما و با تمام شنونده های رادیو دری. برنامه گلچین موسیقی، مروه همدرد هستم از ولایت بدخشان. یک آهنگ نشر کنید با صدای علیرضا روزگار. لحظاتتان خوش و خدا نگهدار. تشکر میکنیم از مروه جان. آهنگ درخواستی شما با صدای علیرضا روزگار در این لحظه تقدیمتان میشه.
لحظه سخت رفتنت هیچی تو قلب ما نبود، نگاه آخرین تو شعر جنونم و سرود. از التهاب بی کسی پناه آوردم به جنون، زندگی زندونه و پس وقتی نباشه هم زبون، وقتی نباشه هم زبون. خواستم فراموشت کنم اما خیالت نمیذاشت، به غیر دیوونه شدن راهی جلو پام نمیذاشت. خواستم فراموشت کنم اما خیالت نمیذاشت، به غیر دیوونه شدن راهی جلو پام نمیذاشت. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. بهتر نشناسی منو، منی که با تو بد بودم، تنها از عشق و عاشقی شکستن و بلد بودم. لایق بودنت نبود قلب حقیرم میدونم، حقم تا آخر عام تنهای تنها بمونم. منو ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بد بودم اینو خوب میدونم. منو هرگز نبخش ای مهربونم، همیشه بعد بودم اینو خوب میدونم.
شنونده آهنگی بودید با صدای علیرضا روزگار به درخواست مروه همدرد از ولایت بدخشان. انشالله که مروه جان خودشان هم آهنگ درخواستیشان شنیده باشن و شما دوستان عزیز هم از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. با ما همراه باشید در ادامه برنامه گلچین موسیقی.
ممنونم از گلچین موسیقیتون. یک آهنگ مخاطم از محمد علیزاده، سید رضا رضوانی. دست شما درد.
تشکر از شما دوست عزیز که با تماس شدین با برنامه خودتان. گلچین موسیقی آهنگی خواستند با صدای محمد علیزاده که در این لحظه تقدیمشان میشه. شنیدید با صدای محمد علیزاده. از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. انشالله که تا این لحظه از برنامه ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. همچنان ما را همراهی کنید با برنامه خودتان. یک بار دیگه شماره پیامک‌های برنامه را خدمتتون اعلام می‌کنم: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. دو شماره است که میتونید پیامک روان بکنید و اگر آهنگ درخواستی در این فرمایش بدید، ما اینجا هستیم در خدمت شما دوستان عزیز. از شماره 0938 سه شماره آخر 333 آهنگی خواستند با صدای بشیر همدرد که در این لحظه آهنگی با صدای این هنرمند تقدیمشان میشه. انشالله که شنونده باشند. شنونده آهنگی بودید با صدای بشیر همدرد. از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه و آهنگایی که امروز نشر شد مورد پسند شما دوستان عزیز بوده باشه. همچنان ما را با این برنامه همراهی کنید.
خوشم امشب بشم آواز بخوانم، قلبم را میده چکنم اینجا بمانم. خوشم امشب بشم آواز بخوانم، قلبم را میده چکنم اینجا بمانم. امشب دل من ای خدا طاقت نداره، باقی خدایا عشق چشمانم دوباره. وای از این جدایی، 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 وای از این جدایی. خوشم امشب بچم آواز بخوانم، قلبم را میده چکنم اینجا بمانم. امشب دل من ای خدا طاقت نداره، تا که خدایا عجز چشمانم دوباره. وای از این جدایی، 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 وای از این جدایی. امشب دل من طاقت نداره، تا
تقدیم تا شما با صدای فیض کاریزی از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که لذت برده باشید. رسیدیم به پایان برنامه امروز و آهنگ پایانی که ما تقدیم میکنیم به شما دوستان عزیز در این لحظه و برای امروز شما آهنگ انتخاب کردیم.